أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يدعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بعد از اینکه فرمود هم از انبیا پیمان گرفته شد و هم از امتها و فرمود عده این پیمان را با اقرارشون امضا کردند و شاهد ایمان یکدیگر شدند و انبیا شاهد ایمان امت شد و خداوند هم شاهد همه مشهودون علیه و شاهدان شد، اونگاه می فرماید اگر کسی بعد از این اخذ میثاق اعراض کند این فسقش در نهایت شدت است. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. گویا در قبال اینها کسی فاسق نیست، اینها فاسق محضن. همونطوری که در طرف کمال یک عده به ایمان کامل میرسن فمد أولئك هم المؤمنون حقا، در باره افرادی که در درکات صعود میکنن هم میفرماید أولئك هم الفاسقون. اونگاه در باره همین هایی که فاسق و منحرفن بعد از اخذ میثاق و شهادت شاهدان و تحمل شهادت شهود می فرماید اف غیر دین الله یبغون. اینها آمدن غیر دین خدا را قبول کردن. دین دو قسم است، دین حق و دین باطل. در نظام تکوین بیش از یک دین حاکم نیست، ولی در نظام تشریع غیر از دین حق ادیان فراوانی هم هست. حتی فرعون برای جامعه مصر دینی تدوین کرد که گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. همه ادیان چه ساخت بشر است باطل است و دین الهی حق است و روزی فرا می رسد که این دین الهی بر همه ادیان باطل پیروز می شود که لیظهره علی الدین کله. اونگاه می فرماید این گروه بعد از اخذ میثاق آمدن غیر دین خدا را اخذ کردن و طلب کردن. اف غیر دین الله یبغون. در اینجا دو نکته اخذ شده است، یکی این که مفعول مقدم شد، یکی این که باف ها ذکر شد. البته استفهام این کاریش هم نشانه توبیخ هست که همزه معنا را تفهیم میکند، اما اون دو نکته جدایی از خصوصیتی است که همزه او را تفهیم میکند. اون دو نکته این است که فرمود اف غیر دین الله، نه فرمود اف غیر دین الله. سرش آن است که فا در اینجا نقشی دارد که واو اون نقش را ایفا نمی کند. می فرماید اینها به جای اینکه ایمان را بر اون اصول گذشته مترتب کنند، بر میثاق و اقرار ایمان را مترتب کنند، آمدن کفر را مترتب کردند. می فرماید آیا پس اینها کفر ورزیدند در حالی که باید ایمان پیدا می کردن؟ یعنی متفرع بر اخذ میثاق و اقرار ایمان باید باشد نه کفر. اف غیر دین الله یبغون، در حالی که ولهو اسلمن. نکته دوم آن است که گرچه در همین بخش در دو آیه بعد می فرماند و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، که مفعول مؤخر است، اما در آیه محل بحث روی اهمیتی که برای این مفعول هست مقدم ذکر شد. گاهی اهمیت کمالی دارد، گاهی خطر نقص. می فرماید به این که اینها تن به این خطر دادن اف غیر دین الله یبغون، بعد از این که این اهمیت اعمال شده است در دعای بعد دیگه لازم نبود مفعول مقدم باشد، فمود به من یبتغی غیر الاسلام دینا. ولی در اینجا که این مسئله از یک امر با خطری سخن میگوید، اهمیت اون مفعول اقتضا میشد که این مقدم ذکر شود. فمود اف غیر دین الله یبغون. خب این همزه نشانه تقبیح و انکار است که چرا این کار را کردن، چرا اینها غیر دین خدا را اخذ کردند و طلب کردند، در حالی که ولهو اصل من فی السماوات و الارض توان و کرهن و الیه یرجعون. اونها راهی را رفتن که همه موجودات برخلاف اون راه را می روند و راهی که همه موجودات اون راه را طی کرده و طی می کنند، اینها می خواهند برخلاف مسیر حرکت کنند، لذا موفق نمی شوند. بله، موجودات دیگر غیر از انسان یا غیر از کسانی که موجود مختار متفکرند دین تشریعی ندارند، ولی تشریع یک قرارداد و قوانین اعتباری محض نیست. قوانینی که بشر وضع میکند یک تشریع اعتباری است که پایگاه تکوینی ندارد، زیرا قوانینی که بشر وضع میکند نه خود را میشناسد، نه جهان را، نه رابطه خود با جهان را، لذا یه سلسله چیزهایی را برابر صلاح دید خود وضع میکند، گاهی هم میبیند که فاسد در آمده. اما تشریع الهی تکیگاهش همون تکوین است، یعنی چیزی را برای بشر وضع میکند که با جهاز درونی بشر هماهنگ باشد، با نظام هماهنگ باشد، در ارتباط بشر با نظام هماهنگ باشد و مانند اون. لذا اگر کسی خواست قانونی را احترام بگذارد، باید قانونی را محترم بشمارد که از طرف قانون گذار هستی تدوین شد. لذا می فرماید خدایی که همه در برابر او خاضعان، این گروه نمی خواهند خضوع کنند. اف غیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعاً و کرهاً و الیه یرجعون. هم درباره مبدأ سخن فرمود، هم درباره معاد. بله، چون اصل دین باید یه پایگاه تکوینی داشته باشد، براهین قرآن نی از این جهت فراوان است. می فرماید بینکه چرا شما حرف خدایی را که زمین را در دو روز ایجاد کرده نمیشنوید؟ میفرماید به این که اون کسی که تکوینن عهده‌دار پرورش شماست، پرورش تشریعی شما هم به دست اوست. چگونه شما کفر میورزید به کسی که هستیتون به دست اوست؟ این برهان مسئله است. این تعلیق حکم بر وصفی است که مشعر به علیت است و علت مسئله را هم به همراه دارد. میگوین چگونه شما کفر میورزید به کسی که شما را آفرید به هستی به دست اوست؟ در طرف مخالفم رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به این که من غیر خدا را قبول کنم در حالی که نظام به دست اوست. در سوره مبارکه انعام آیه 14 این است: قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض و به یطعم و لا یطعم. این تعلیل تشریع است به تکوین. خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید که به مردم بگو من غیر خدا را ولی خود قرار بدم در حالی که او آسمان و زمین را خلق کرد. من به عنوان یک موجود متفکر مختار قانون میخوام، قانون مرا باید کسی تدوین کند که من و جهان و رابطه من و جهان را آفرید. این برهان مسئله است. گاهی به لسان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است، گاهی به لسان دیگر. این دلیل مسئله است. از باب تشبیه تکوین به عرفی یک کسی بگوید به این که من حرف پدرم را گوش ندم که او همه زحمت را بر من کشید، حرف استادم را گوش دادم که او همه چیزها من یاد داد. این مثال عرفی. مثال برهانی و عقلش همین است که قرآن بیان کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به این که من غیر خدا را سرپرستم قرار بدم در حالی که او فاطر السماوات و الارض است. در طرف مقابل به کافران می‌فرماید شما حرف خدا را انکار می‌کنید که همه می‌گویند بلا. این برهان مسئله است. اف غیر دین الله یبغون و لهو اصل من فی السماوات و الارض طوعا و کرها مگر شما نمیخواهید درست زندگی کنی؟ مگر زندگی صحیح فرع بر شناخت قانون صحیح نیست؟ مگر قانون صحیح در سایه شناخت انسان به نحو صحیح، شناخت جهان به نحو صحیح، شناخت پیوند انسان و جهان به نحو صحیح به این سه اصل تکیه نمی کند؟ خب کیست که به این سه اصل عالم است غیر از خدا؟ اغیر الله اتخذوا وليا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. لذا در اینجا می‌فرماید به اینکه افغیر دین الله یبغون و له اصل من فی السماوات والارض. این دلیل مسئله. همه منن در اینکه گاهی به اعتبار اینکه زی شعور نیستند از اونها به ما یاد می‌شود، گاهی از اون جهت که کار خردمندانه می‌کنند از اونها به من یاد می‌شود. خداوند از موجودات آسمان و زمین گاهی به ما یاد می کند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. گاهی از همینها به من یاد می کند، گاهی از اون جهت که اینها نظیر اجرام سماوی موجود خردمند ذی شعور ظاهر نیستند از اینها به ما یاد می شود. و از اون جهت که کار خردمندانه انجام میدن، مسبب حقن، ساجد حقن، منقاد حقن، به من یاد میشود. این دو نکته در باره بت‌ها هم هست، گاهی از اونها به عنوان جمع مذکری که مال زبر اغوله است تعبیر میشود، باهایی که چوبهای بیش نیستن، برای اینکه کاری که در باره زی عقل است نسبت به اونها روا داشته شد که نباید روا می داشتن. بنابراین این اسلام، اسلام تکوینی است. اون ابتغای دین، ابتغای تشریعی است، چون ناظر به فسق منحرفان است. فمن تولا بعد ذالک اولئک هم الفاسقون. اف غیر دین الله، آیا این فاسقان دین غیر از دین خدا را قبول میکنن؟ که این همون تشریع است. دین در نظام تکوین کفر بر نمیدارد. هیچ ممکن نیست که یک موجودی در قبال ذات اقدس اله نبگوید. فطرت همون تشریع رو تأیید میکند، نه اینه که تکوینن کسی کافر بشود. دین مطابق با تکوین و فطرت است، اما کفر تکوینی نداریم. کفر همواره تشریع است. هیچ کسی در نظام تکوین بگوید من تابع نظام علی حق نیستم، این ممکن نیست. انسان چه کافر چه غیر کافر برابر قضا و قدر وارد این عالم شد، برابر قضا و قدر میماند، برابر قضا و قدر میرود و امثال ذلک. اون چه که در اختیار اوست این است که او بین دو راه ایستاده، انا هدینا السبیل. اینجاست که جای تشریع است، جای اختیار است. تشریعتون باید با تکوینتون با تماهنگ باشد، وگرنه می شود ناهماهنگی قانون با نظام تکوین، یعنی در جهت خلاف شنا کردن. لذا به اینها میگوین که همه موجودات را خدا میپروراند، شما که از این قانون مستثنا نیستید، شما را باید خدا بپروراند. پرورش شما نظیر پرورش گل و گیاه نیست که با یه قدر باران و یه قدر آفتاب حل بشه، که شما را اندیشه میپروراند، شما را قانون میپروراند. شما از اون جهت که بدن داری بارون میباریم، زمین رو زرخیز و حاصل خیز میکنیم، به این مواد طبیعی رو به شما میدیم، متاعا لکم و لانعامکم. اما وقتی سخن از قانون و وحی است دیگه متاعا لکم و لانعامکم نیست، کلوا ورعوا انعامکم نیست. وقتی نوبت به دین میرسد سخن از تعقل است و تدبر که مخصوص شماست. میفرماید شما باید دین از کسی را قبول کنید که همه در برابر او خاضعند. اونده و لهو اصل من فی السماوات والارض مقید شد، تقسیم شد به تو او کرد. سه چهار طایفه در قرآن کریم بود، طایفه سجده است، طایفه تسلیم است، طایفه تسبیح است و امثال ذلک، که اونها در بحث دیروز اشاره شد. عمده این است که فرمود خواهونا خواه حرف خدا را قبول میکنن در نظام تکوین، کره در مقابل تو است، یعنی با کراهت، با بیمیلی، اما کره در مقابل یسر است. کره یعنی دشواری، سخن از کره نیست، سخن از دشواری نیست، سخن از بیمیلی است. گاهی انسان چیزی را مائل است، علاقمند است، به او دل بسته است، اما یک کاری است برای او دشوار. مثل اینکه مادر دوران باردارگی را با دشواری طی می‌کند اما به این کار علاقمند است. در سوره احقاف آیه 15 فرمود و وصی بر انسان به والده احسانم حملت و امه و کرهن و ودعت و کرهن و حمله و فصاله 30 شهر. فرمود ما به انسان سفارش کردیم که پدر و مادرش را گرامی بدارد، مادر او دوران بارداری را با کره گذروند نه با کره. اگر این بیمیلی از خارج تحمیل بشود، این فشار از خارج تحمیل بشود، می شود کره. اگر از درون برخیزد می شود کره. کره یعنی با کراهت، به بیمیلی. مادر نسبت به دوران بارداری کراهت ندارد، بلکه کمال علاقه را دارد، اما یک فشاری است بر او. این کره هست، یعنی سخت است، نه اینکه او با کراهت بار را بردارد یا با کراهت کودک را بپروراند. او با شوق میپروراند ولی با سختی و دشواری. پس کره از بحث خارج است، میموند کره. کره یعنی بیمیلی. بیمیلی دو جوره، یه بیمیلی مقطعی و موضعی، یه بیمیلی کلی. بیمیلی کلی در جهان اصلا نیست، یعنی وقتی که انسان از دور این جهان را مینگرد ببیند یه واحد هماهنگی است که دارد به مقصد میرسد. از دور وقتی کل جهان را به عنوان یک واحد می‌نگرد می‌بیند که همه در خروشند تا به اون مقصد اصلیشون برسند. از این معنا که مجموعه جهان به عنوان یک واحد هماهنگ و منسجم مطرح است، در سوره حامیم فصلت آیه 11 اینچنین سخن به میان آمد، فرمود ثم استوى الى السماء، یعنی ذات اقدس اله اول زمین را گستراند و آماده شد. ثم استوى الى السماء به یه دخان مثلا در حد یه گازی یا مانند اون بود. فقال لها ور الارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. به زمین و آسمان دستور داد که خواه و ناخواه بیایید، بی میل یا با میل بیایید. اینا عرض کردن ما می آییم و با میلم می آییم. نه تنها ما می آییم و با میل می آییم، بلکه همه تو را طلب می کنن. فقال لها یعنی لسما وللعرض اتیا توان او کرهن قالتا. تا اینجا سخن از تثنیه است، اما در جواب قالتا اتینا طائعین، نه طائعین. یعنی نه تنها من و رفیقم، یعنی من و آسمان، یا آسمان نگفت که من و رفیقم یعنی من و زمین، بلکه همه با تو و رغبت تابع فرمان تو این. قالتا اتینا طائعین، یعنی مشتاقانه میاییم. اگر سخن از زمین و آسمان است، منظور مجموعه نظام هستی است. اگر منظور خصوص زمین و آسمان باشد، من فی السما و من فی الارض در کنارش ذکر می شود. اونجا که زمین و اهلش، آسمان و اهلش جمعاً مرادن، تعبیر قرآن آسمان و زمین است. اونجا که منظور خصوص آسمان و خصوص زمین است، برای اضافه کردن ساکنان آسمان و زمین من فی السما اضافه می شود، من فی الارض اضافه می شود و مانند آن. پس در این مجموع کسی از دور بخواهد با این مجموع در تماس باشد، ببیند یه واحد هماهنگی است که دارد میگردد. وقتی وارد این مجموعه شد میبیند که همه دارن میگردن، اما بعضی ها دارن فدای بعضی میشوند. مثل اینکه یک کارخانه منسجم و منظمی تنظیم شده است، کسی از دور که این کارخانه را نگاه میکند میبیند واحد منظمی است که این کارخانه با میل خود تولیداتی دارد. وقتی وارد دستگاه کارخانه میشود میبیند این پیچ و مهره ها همه یکسان نیستند، بعضی ها بعضی را فرسوده میکنند، بعضی به منزله سنگ زیرین آسیاین تا اون یکی بگردد. برای اون که فرسوده میشود کره هست، برای اون که میفرساید تو است. یک کره و تو نسبی در درون این کارخانه هست. وقتی از بیرون آدم نگاه میکند میبیند این کارخانه در کمال سلامت کارش انجام میده. ذات اقدس اله که خارج سماوات و ارض است به کل مجموعه دستور داد بیایید اینا عرض کردن اطاعت. وقتی از زبان تک تک مجموعه ما را با خبر میکند میفهمد اینا دو قسمند، بعضی به توان بعضی به کرهن، بعضی رو میل بعضی رو بیمیلی. حوادث دردناکی که می آید اینا تحمل میکنن، برای بعضی شیرین است میگن ما رأیت الا جمیلا، برای بعضی سخت است، بعضی ها با میل درون بعضی با بیمیلی درونی، ولی همه تابع هم مرض آوردیم. یکی میگوید لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، این قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا را همه میخوانند، اما یه عده با سختی میگوین لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ولی فکرشون علیناست. لام میخونه ولی علا تلقی میکنه. قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، لنا میخونه ولی اون رنجی که در درون اوست که اگر دستم رسد کذا و کذا، این علاست. اما اولیاء الله میگن لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. لذا از صحنه کربلا هم به عنوان ما رأیت الا جمیلا یاد میکنم. والحمدلله رب العالمین.